الصلوات بسوية الله ومواضع. آیات سوره مدثر بر پیامبر صلی الله علیه و سلم نازل شد و آن حضرت صلی الله علیه و سلم در راستای دعوتش اوامر چند از سوی الله دریافت نمودند. دستورات مهم و بلندی که با ظاهر ساده اهداف بلندی را دنبال می کند و بسیار اثرگذار و نیرومند ظاهر می گردد. از جمله هدف از قیام و بپا خواستن و بیم دادن این بود که هیچ یک از مخالفان دینی الله را در عالم هستی نگذارد مگر این که او را از عواقب وخیم و وحشتناک کارش بیم دهد تا ترس و وحشت در قلب و ضمیرش جای بگیرد و واقعا از عواقب کارهای نامشروعش بترسد. دو، هدف از بیان بزرگی الله این است که هیچ طاغوتی بر روی زمین نماند مگر این که شوکتش در هم شکند و سرنگون گردد تا بدین سان تنها کبریایی و بزرگی الله در زمین بماند. 3. هدف از پاکی لباس و ترک بتان این است که باید ظاهر و باطن را آراسته و تزکیه نمود، تزکیه‌ای که جنس بشر با آن در سایه رحمت بی پایان و در پناه الله و حمایت و هدایت او و در پرتو نورش می آرامد و به تمام معنا پاک می گردد تا بهترین الگو و نمونه جامعه بشری شود و قلبهای سالم و وارسته با آن جذب گردند و بزرگی و مقام والایش را دریابند و قلوب انسانهای گمراه با درک هیبت و بزرگی وی به وحشت بیفتد و دنیا خواسته یا نخواسته در اختیارش قرار بگیرد. 4. هدف از این که در این سوره بر رسول الله صلی الله علیه و سلم دستور داده شد که بر کسی منت نگذارد این است که کارها و تلاشهایش را بزرگ مپندارد بلکه همواره در کوشش و فداکاری باشد و تلاش کند و فداکاری و جان‌نثاری نماید و آنگاه تمام خوبی‌های خود را از یاد ببرد، یعنی در شناخت الله به گونه‌ای فنا شود که سختی‌هایی را که متحمل شده یا کارهایی را که در این راستا انجام داده اصلاً احساس نکند. 5. همچنین در این آیات اشاره شده است به آزار و شکنجه‌های سرکشان و مخالفت و استهزا و تلاش آنها در بقتل رساندن آن حضرت صلی الله علیه و سلم و یارانش. الله متعال با آن حضرت صلی الله علیه و سلم دستور می‌دهد که با تمام قدرت و پایداری و شجاعت مقاومت نماید، آن هم نه برای منافع شخصی بلکه فقط برای رضای الله تبارک و تعالی. الله اکبر، این دستورات چقدر با وجود ظاهر ساده و آسانش گسترده‌اند و چی اثرات گیرا، آرامش بخش و شگفت‌آوری دارند. بله، دستوراتی که در میدان عمل خیلی دشوار و با عظمتند و با اجرای آنها طوفان و تحول فراگیر در جهان براه افتاد. در این آیات موارد و مباحث دعوت و تبلیغ بیان می‌گردند. انذار و بیم دادن نشان دهنده این است که سلسله اعمال و کارهای وجود دارد که هر کس مرتکب آنها شود با فرجام بد مواجه می‌گردد. با توجه به اینکه همه می‌دانند دنیا جایی نیست که انسان جزای تمام کارهایش را ببیند، لذا انذار و بیم دادن این معنا را می رساند که روز مجازات یا رستاخیز و روز جزا با این دنیا فرق می کند و بدین ترتیب ناگفته روشن است که جهان غیر از دنیا نیز وجود دارد. آیات دیگر از بندگان توحید آشکار و صریح را می طلبد و نیز می خواهد که تمام کارها را به الله تفویض کنند و از پیروی نفس دوری نمایند و رضایت مردم را واگذارند و فقط به رضای الله بیندیشند. خلاصه این موارد عبارتند از: الف، توحید و یکتاپرستی. ب، ایمان به روز قیامت. جیم، خیزش و قیام برای تزکیه نفس بدین شکل که از منکرات و کارهای زشت دوری کنیم زیرا به فرجام بد می انجامد، همچنین برای رسیدن به کمالات انسانی و انجام کارهای شایسته جدی و کوشا باشیم. دال، واگذار نمودن تمام کارها به الله متعال. هی، تمام اینها پس از ایمان به رسالت محمد صلی الله علیه و سلم و تحت رهبری و رهنمودهای ایشان صورت می‌گیرد. سرآغاز این آیات یک ندای آسمانی با تنین ندای ربانی هست که با فرمان برخیز رسول الله صلی الله علیه و سلم را برای انجام یک کار بزرگ از خواب و آسایش جدا می‌سازد و با جهاد و مبارزه و تحمل سختی‌های راه دعوت فرا می‌خواند و می‌گوید: يا أيها المدثر قم فأنذر. المدثر 1 و 2. این آیه گویای این است که هر کس برای خودش زندگی کند، چه بسا زندگی راحتی داشته باشد، اما هر کس چنین مسئولیت بزرگی را بر عهده بگیرد، دیگر وقت برای خواب و آسایش ندارد. لذا گویی و پیامبر صلی الله علیه و سلم می گوید تو را با بستر نرم و زندگی آرام چه کار؟ برخیز که زندگی آرام مناسب حال شخصیت با چنین مسئولیتی سنگین نیست. برای کار بسیار بزرگی و پاخیز که تاکنون انتظار تو را می کشید. برای سختی های برخیز که برای آنها آفریده شده ای. برای تلاش و کوشش پیگیر و برای تحمل مشکلات طاقت فرسا آماده شو. بپاخیز که دیگر وقت خواب و استراحت نیست و از امروز همواره باید بیدار و کوشا باشی، بدان که جهاد طولانی و مشقت باری در انتظار توست. پس بپاخیز و آماده شو. این فرمان بزرگ و سهمگین بود که آن حضرت صلی الله علیه و سلم را از بستر نرم و خانه آرام و از کانون گرم خانواده بیرون کشید تا او را به کانون هیاهوی جامعه ببرد و با واقعیت‌های تلخ و شیرین زندگی درگیر نماید. پیامبر صلی الله علیه و سلم قیام نمود و بیش از 20 سال پیوسته در حال قیام و تلاش بود. هیچ وقت آرام و قرار نگرفت و برای خود و خانواده‌اش زندگی نکرد. بپا خواست و همواره در حال دعوت به دین الله و در حال قیام بود. او سختی های دعوت را تحمل می کرد و امانت بزرگی را به دوش می کشید و این مسئولیت تمام بشریت را بر عهده داشت و سختی های دفاع از عقیده و گرفتاری های مبارزه و پیامدهای جهاد در میدان های مختلف را به تنهایی به دوش می کشید. بدین سان در میدان نبرد دائمی که بیشتر از 20 سال به طول انجامید، استادگی و مقاومت نمود. در هیچ مسئله کوتاهی نکرد و از هیچ تلاشی فروگذار ننمود. از همان روزی که ندای آسمانی را شنید، پرداختن به هیچ کاری او را از انجام مسئولیتش باز نداشت و در این راه سختی های زیادی متحمل گردید. الله از جانب ما و از جانب بشریت آن حضرت صلی الله علیه و سلم را جزای خیر دهد. نگاه فی ظلال القرآن، تفسیر سوره های مزمل و مدثر، جیم 29 168 169 170 171 182. صفحات پیشرویتان تنها تصویر سطحی و کوچکی از جهاد مستمر و طاقت فرسای رسول الله صلی الله علیه و سلم را ارائه می دهد. مراحل دعوت. دوران نبوت رسول الله صلی الله علیه و سلم را می توان به دو دوره تقسیم نمود که هر یک با دیگری کاملا متفاوت است. 1. دوران مکی که 13 سال به طول انجامید. 2. دوران مدنی که 10 سال کامل طول کشید. هر یک از این دوره ها دارای مراحل و ویژگی هایی است که آن را از سایر مراحل متمایز می سازد. بررسی هر یک از مراحل دعوت این تمایز را نمایان می کند. دوران مکی را می توان به 3 مرحله تقسیم نمود که عبارتند از دعوت مخفی که 3 سال به طول انجامید، دعوت آشکار ساکنان مکه از ابتدای سال 4 بعثت تا اواخر سال 10، دعوت در بیرون مکه و انتشار دعوت در خارج این شهر که از اواخر سال 10 بعثت تا هجرت به مدینه طول کشید. دعوت مخفی 3 سال از دعوت آن حضرت صلی الله علیه و سلم سری و پنهانی بود. واضح است که مکه مرکز دینی اعراب بود و در آن کعبه و بت‌هایی وجود داشت که از نظر سایر عرب‌ها نیز مقدس و قابل احترام بودند. لذا همین امر دعوت و اصلاح را با دشواری زیادی روبرو می‌کرد، زیرا اصلاح و دعوت در جامعه مکه بعید به نظر می رسید. بنابراین فعالیت دعوتی در آنجا عزم و اراده می طلبید که حوادث ناگوار و سختی ها آنها را سست و متزلزل نکند. بنابراین بعد در ابتدا کار دعوت مخفیانه انجام می شد تا اهل مکه به یک باره علیه دعوت نیاشوبند و رویاروی آن نیستند.
همان رخساره‌ای که نام او هست.
مسلمانان پیشگام
و نعل بدر
طبیعی بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم ابتدا خانواده و دوستان نزدیکش را به اسلام دعوت نماید، لذا آن حضرت صلی الله علیه و سلم ابتدا نزدیکان و دوستانش و کسانی را به اسلام فراخواند که از ناحیه آنها برای اسلام امید خیر داشت، یا کسانی را به اسلام دعوت داد که آن حضرت صلی الله علیه و سلم را می شناختند و او نیز آنها را می شناخت و با آنها به خاطر الله رابطه دوستی داشت و در مقابل آنان هم ایشان را انسان خیراندیش و راستگو و مصلح می دانستند. عده‌ای از کسانی که در صداقت و خیرخواهی رسول الله صلی الله علیه و سلم تردیدی نداشتند، دعوت آن حضرت صلی الله علیه و سلم را اجابت کردند. آنان در تاریخ اسلام با نام سابقین اولین شناخته می‌شوند که پیشاپیش آنها همسر پیامبر صلی الله علیه و سلم، مادر مؤمنان خدیجه رضی الله عنها، دختر خویلد و غلامش زید بن حارثه بن شرحبیل کلبی بودند. زید اسیر زرخریدی بود که خدیجه رضی الله عنها او را خرید و سپس او را به رسول الله صلی الله علیه و سلم بخشید. پدر و کاکای زید به مکه آمدند تا او را با خود ببرند، اما زید همراهی با رسول الله صلی الله علیه و سلم را ترجیح داد و از آن به بعد بر حسب رسوم عربها رسول الله صلی الله علیه و سلم او را فرزند خوانده اش گردانید. به همین خاطر به زید ابن محمد معروف شد تا اینکه اسلام پدرخواندگی و فرزندخواندگی را باطل اعلام نمود. از دیگر مسلمانان پیشگام، پسر کاکای پیامبر صلی الله علیه و سلم علی ابن ابی طالب رضی الله عنه هست که نوجوان و تحت کفالت شخصی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بود. همچنین دوست صمیمی آن حضرت صلی الله علیه و سلم ابوبکر صدیق رضی الله عنه در نخستین روز دعوت ایمان آورد. به هر حال این گروه چهار نفره در اولین روزهای دعوت سری با آن حضرت صلی الله علیه و سلم ایمان آوردند. رحمت للعالمین 1:50. ابوبکر صدیق رضی الله عنه بلا فاصله پس از آن که مسلمان شد فعالیت‌های دعوتی خود را آغاز کرد. او مردی با محبت و نرم خوی و شخصیت شناخته شده بود، اخلاق پسندیده‌ای داشت و مردانی از قومش نزد او می آمدند و با او به خاطر دانش و مردمداری و تجارتش رفت و آمد داشتند. ابوبکر رضی الله عنه دعوت را از افراد قابل اطمینان و کسانی شروع کرد که با او نشست و برخاست داشتند. بدین ترتیب عده‌ای با دعوت ابوبکر صدیق رضی الله عنه مسلمان شدند، از جمله عثمان ابن عفان اموی، زبیر ابن عوام اسدی، عبدالرحمن ابن عوف، سعد ابن ابی وقاص زهری و طلحه ابن عبید الله تمیمی. اینها که پیش از همه ایمان آوردند به نام مسلمانان پیشگام و سابقین و اولین شناخته می شوند. همچنین از نخستین مسلمانان بلال ابن رباح حبشی است و سپس امین این امت یعنی ابو عبیده ابن جراح از بنی حارث ابن فهر و نیز ابو سلمه ابن عبدالاسد و ارقم ابن ابی الارقم که هر دو از بنی مخزومند و همچنین عثمان ابن مضعون و دو برادرش قدامه و عبدالله و نیز عبیده ابن حارث ابن مطلب ابن عبد مناف و سعید ابن زید عدوی و همسرش فاطمه دختر خطاب عدوی خواهر عمر رضی الله عنه و خباب ابن ارت و عبدالله ابن مسعود هذلی و عده دیگری به اسلام مشرف شدند. اینها سابقین اولین هستند که بیشتر آنها از قریش بودند. ابن هشام تا بیش از 40 تن برشمرده است. ابن هشام 1:245-262. ابن اسحاق میگوید از آن پس مردم گروه گروه ام از زن و مرد مسلمان میشدند تا اینکه آوازه اسلام در مکه علنی شد و همه درباره اسلام سخن میگفتند. ابن هشام 1:262. اینها مخفیانه مسلمان شدند و پیامبر صلی الله علیه و سلم آنها را به صورت پنهانی ارشاد و راهنمایی میکرد، زیرا دعوت در این مقطع سری و فردی بود و وحی پس از نزول آیات سوره مدثر پیاپی می آمد. آیات و سوره هایی که در این مدت نازل می شد آیات کوتاه و با تعبیرات زیبا و با گونه ای بود که با فضای حساس و آن جو ذلت بار متناسب بود تا از طریق تزکیه نفس ها و زشت جلوه دادن بتان و عبادت کنندگان آنها کارآمد گردد. در این آیات بهشت و دوزخ چنان به تصویر کشیده می شد که گویا همان لحظه چشم انسان آنها را مشاهده می نمود و در حقیقت مؤمنان را به فضای غیر از فضایی که جامعه آن روز در آن می زیست هدایت می کرد. نزول حکم نماز. درباره نزول حکم نماز مقاتل ابن سلیمان می گوید الله در نخستین روزهای اسلام دو رکعت در بامداد و دو رکعت در شامگاه فرض نمود به دلیل این آیه و سبح بحمد ربک بالعشی والابکار غافر 55 یعنی و سپاس الله را بگو در شامگاه و در سپید دم. ابن حجر می گوید پیامبر صلی الله علیه و سلم یقینا قبل از رفتن به معراج نماز می خوانده است و حتی یارانش هم نماز می خواندند، اما اختلاف در این است که آیا قبل از نمازهای پنجگانه نماز دیگری فرض شده بود یا خیر. بعضی گفتند یک نماز قبل از طلوع خورشید و یک نماز پیش از غروب آفتاب فرض شده بود. حارث ابن اسامه از ابن لهیعه با سند متصل از زید ابن حارث روایت میکند که جبرائیل علیه السلام در همان روزهای اولیه وحی نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد و به او روش وضو را یاد داد و چون وضو گرفتنش تمام شد مشت آب برگرفت و به عورتش پاشید. ابن ماجه نیز حدیثی به همین معنا روایت کرده است. نظیر این روایت از براء ابن عازب و ابن عباس رضی الله عنهم نیز نقل شده و در حدیث ابن عباس رضی الله عنه آمده است این از نخستین فرایض بود. مختصر سیرت الرسول صلی الله علیه و سلم از شیخ عبدالله نجدی ساعت 88. ابن هشام می گوید انگامی که وقت نماز فرا می رسید پیامبر صلی الله علیه و سلم و یارانش به دره می رفتند و پنهانی نماز می گذاردند. یک بار ابو طالب پیامبر صلی الله علیه و سلم و علی رضی الله عنه را در حال نماز دید و در این باره با آن دو صحبت کرد و چون به بزرگی و اهمیت مسئله پی برد آنها را به پایداری سفارش کرد. سیره ابن هشام 1247. با خبر شدن قریش از دعوت به صورت اجمالی، بررسی جریان‌های دعوت در مرحله مخفی نشان می‌دهد که هرچند این دوران مخفیانه بوده اما باز هم اخبار به قریش می‌رسیده است. البته قریش از تمام جوانب دعوت اطلاع نمی‌یافتند و از این دو دعوت در ابتدا کانون توجه آنها نگردید. محمد غزالی می‌گوید این اخبار به قریش می‌رسید. آنان دعوت محمد صلی الله علیه و سلم را جدی نمی‌گرفتند. شاید علتش این بود که آنان محمد صلی الله علیه و سلم را یکی از دینداران میپنداشتند که فقط درباره الوهیت سخن میگفتند. به هر حال انتشار خبر دعوت و قدرت اثرگذاری آن باعث وحشت قریش شد، بنابراین به مرور زمان نگران شدند. فقه السیره ساعت 76. 3 سال به همین منوال گذشت و دعوت همچنان مخفیانه و فردی بود. در این مدت جماعتی از مؤمنان فراهم آمده و بر اساس اخوت و همکاری و تبلیغ رسالت گرد هم آمده بودند. پس از آن رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمان یافت که دعوتش را علنی نماید و آشکارا با عقاید باطل و بت پرستی مبارزه کند.